از پخش شبکه فرهنگ با شما هستیم و در این فرصت نوبت میرسه به برنامه چاپخانه. بشنوید.
چاپخانه. اینجا دنیای روشن آگاهی.
به نام یکتای بی همتا. سلام بر شما کتاب دوستان و کتاب خانان. با برنامه چاپخانه در کنار لحظات شما هستیم. در نیم ساعت پیش رو در کنار ما بمانید. برنامه چاپخانه هر هفته در همین ساعت به شما دوستداران مطالعه کتاب تقدیم می شود. کتاب خوب که با تبحر و مهارت نوشته شده است، مانند قالیچه سلیمان است. می توانیم روی آن بنشینیم و به سرزمین هایی سفر کنیم که هیچگاه و از هیچ راهی نمی توانستیم به آنجا برویم. مادر نباشد، جسم انسان ساخته نمی شود و اگر کتاب نباشد، روح بشر پرورش نمی یابد. کتاب ها مانند زنبورهایی هستند که گرده گلها را از ذهنی به ذهن دیگر منتقل می کنند. جیمز راسل، شاعر آمریکایی. برای کتابخوان شدن یک راه خوب سراغ دارم، اینکه همیشه و همه جا با خود یک کتاب همراه داشته باشید. اگر همیشه کتابی پیش شما باشد، عادت می‌کنید که هر جایی را برای خواندن انتخاب کنید. اگر همین الان بدون کتاب هستید، معطل نکنید. به نزدیکترین کتاب فروشی بروید و یکی از کتاب‌های مرا بخرید. ادامه برنامه چاپخانه شنوندی بخش بعدی برنامه باشید که صحبت‌های کارشناس برنامه آقای محمد رسول تبیک با مهمان برنامه است. لطفاً بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم محضر مخاطبان خوب برنامه چاپخانه. در بین تعداد زیادی از کتاب‌هایی که در سال‌های اخیر منتشر شده و داره به انتشار میرسه، برخی از اونها خب از ارزش بیشتری برخوردار هستن، چرا که هم برای این دسته از کتاب ها زحمت های بسیار زیاد و رنج های فراوانی کشیده شده، هم میزان اطلاعاتی که در اختیار مخاطب قرار میدن هم از نظر کمی هم از نظر کیفی در سطح بالایی قرار داره. به طور مثال دایره المعارف ها از این دسته کتاب ها هستن که واقعا سالیان سال برای جمع‌آوری و تدوین اون زحمت کشیده میشه و اطلاعات بسیار ارزشمند و فراوانی رو در اختیار مخاطبان قرار میده. ما در مورد موضوعات مختلف دایره المعارف داشتیم، اما شاید کمتر شنیدیم که در مورد تهران پایتخت ایران یک دایره المعارفی باشه که ما رو با موضوعات مختلفی که با شهر تهران ارتباط داره آشنا بکنه. اثر بسیار ارزشمندی تألیف و تدوین شده با عنوان تهران نامه که دکتر شهبازی برای این اثر زحمات بسیار فراوانی کشیدن و ما افتخار این رو داریم که الان روی خط ارتباطی ما هستن و قرار هست با ایشون گفتگو کنیم. آقای دکتر شهبازی، سلام عرض میکنم خدمت شما، به برنامه چاپخانه خوش آمدید.
سلام عرض کردم بندم، امیدوارم که شادی و تندرستی برای شما آرزو میکنم، همیشه در وضعیت خوب و حال خوب باشید.
ممنونم از شما. آقای دکتر، من یک دیباچه و مقدمه‌ای رو عرض کردم، حالا میخواییم از زبان خود شما بشنویم در مورد این اثر بسیار ارزشمند تهران نامه که از چه زمانی کار تألیف اون شروع شده و الان در چه مرحله‌ای قرار داره.
ببینید، تهران نامه به جهت این که من این کار رو شروع کردم شاید خیلی مناسب نباشه بخوام تعریف بکنم، ولی چون قطعاً به عمر من تمام نخواهد شد و این اثر اثری هست ملی و متعلق به تمامی ایرانیان، و بنابراین این اجازه رو به خودم میدم که یه بخشی از محتوای اون رو خدمت شما و عزیزان شنونده عرض بکنم.
انشاءالله خدا بهتون طول عمر عطا کنه.
زنده باشید، خیلی متشکر. ببینید، اون اطلاعاتی که ما تا کنون از تهران داریم، البته تهران حالا در تعابیر مختلف میشه برای اون یه حوزه جغرافیایی تعریف کرد، مثلا بگیم حوزه داخل حصار صفوی یا بزرگتر حصار ناصری یا شهر تهران امروز یا اینکه نه بازم بزرگتر. من در این تهران نامه اون فضای جغرافیایی که در نظر گرفتم، چون مرتبط بسیاری از اطلاعات هست که ما مجبوریم که پا رو از اون جغرافیای محدوده فرض کنید حصار ناصری یا صفوی پا رو فراتر بذاریم، بنابراین از روستاهای قصران داخل و خارج تا دشت شهر ری و از حوالی کرج تا دماوند رو ما در برخی از مطالب مجبوریم که این سطح رو در نظر بگیریم، ولی به طور کلی چون تهران نامه متمرکز هست در تهران، بنابراین بسیاری از مسائل و اون فاکتورها و اون عواملی که ما داریم بررسی میکنیم و در این کتاب یا مجموعه میخواییم بگنجونیم متمرکز هست در همون هسته مرکزی تهران. ببینید، به طور کلی الان روزگاری هست ما داریم زندگی میکنیم که در آماری که گرفتن در فضای وب، در ازای 60 ثانیه نزدیک به 700 هزار جستجو در موتور گوگل انجام میشه، یا 168 میلیون ایمیل در دنیا ارسال میشه. سرعت افزایش دانش در جامعه بشری بسیار بالاست، بنابراین ما مجبور هستیم که مطالبمون رو به طور مجموعه در جایی جمع بکنیم. تا کنون این اتفاق نیفتاده. من به شما عرض کنم که تهران اینطور نیست که ما فکر کنیم در حجم مثلا چند جلد کتاب بتونیم مطالب رو جمع آوری کنیم.
درسته.
اینقدر اطلاعات زیاده، فقط به شما عرض کنم اون مقدار اطلاعاتی که تا کنون در مورد تهران ما میدونیم یا اینکه فرض بفرمایید چاپ شده در همین کتاب‌هایی که ما داریم، شاید به اندازه نوک اون کوه یخی هست که حجم عظیمش در داخل آب و ما نمی‌دونیم. بنابراین این تهران نامه‌ای که من متصوره برای من این هست که ما یک اندیشکده، یک پژوهشکده، پژوهشگاهی رو انگار داریم سازماندهی می‌کنیم تا اطلاعات مبسوطی رو در ابعاد مختلف، البته تهران نامه تاریخ محور هست، یعنی محورش تاریخه، اما بسیار ابعاد گوناگون داره. فرض بفرمایید که من حالا امیدوارم که فرصت باشه شروع میکنم از بخش‌های مختلف توضیحات مختصری بدم.
بله.
مثلا در گروه اماکن خودش دوباره شاخه‌های متعددی داره. مثلا فرض بفرمایید شما امامزاده‌های تهران، این گستره‌ای که ما در نظر میگیریم، خود امامزاده‌ها یه تاریخچه داره، نسب‌نامه داره و مسائل مختلفی که حاشیهش وجود داره. در کنارش مساجد هست، بعد تکیه ها هست، بعد جاده ها، خیابون ها، یا دانشگاه ها، هتل ها، کافه ها، باغ ها، بازار ها، بازارشه ها، نمیدونم اینها. این یه بخش به نام بخش زیر مجموعه اماکن. ما دوباره بخوایم زیر مجموعه دیگه ای رو صحبت بکنیم، مشاهیر و نامدارانه. نامداران، خود نامداران یا مشاهیر بسیار وسعت داره. اون چیزی که ما تا کنون در مورد مشاهیر میدونیم اینه که عزیزان در گذشته اومدن فقط به فوزلا و ادبا پرداختن.
بله.
به فرزانگان پرداختن، به دانشمندان، که البته حق هم بر این بوده. اما در تهران‌نامه ما نامداران رو میاریم، یعنی اون چیزی که در شهر تهران براش شهرت داشتن، یعنی برای مردم تهران صاحب اهمیت بوده، در کنار افراد فاضل نظیر مثلا مرحوم ده خدا، خب افراد دیگه‌ای هم هستن که در کتاب‌ها شاید نباشه. مثلا فرض کنید که اسماعیل بزاز در دوره ناصری، یا فرض بفرمایید که ما بعضی از پهلوان‌ها رو داریم که شاید خیلی جایگاهی در کتاب‌ها ما نمی‌بینیم، مثل مرحوم آقا تختی.
بله.
یا پهلوان رزازی یا دیگران. بنابراین حتی ما میایم به بخش دیگه ای از افراد که افرادی هستن مثل جاهلای تهران، حسین رمضان یحیی، نمیدونم طیب، شعبون جعفری و دیگران. بنابراین این خودش دوباره بسیار گسترده است.
بسیار خوب، ما توضیحات های دکتر شهبازی رو در مورد بخشی از مجموعه تهران نامه شنیدیم. با توجه به اینکه به هر حال صحبت ها در مورد این کتاب زیاد هست، ادامه این گفتگو رو میذاریم برای یک برنامه دیگه. ممنونم از توجه شما. تا یکی دیگه از برنامه چاپخانه، خدا نگهدار.
آنچه شنیدید صحبت‌های کارشناس محترم برنامه آقای محمد رسول تبیک بود با مهمان برنامه. در ادامه برنامه چاپخانه در کنار ما بمانید. شما همراه برنامه چاپخانه از شبکه رادیوی فرهنگ هستید. در دقایق پیش رو با ما همراه باشید. چاپخانه یک شنبه هر هفته از رادیو فرهنگ به شما تقدیم می شود. ساعت 21 تا 21:30. من طوری کتاب می‌خواندم گویی که زمان در حال تمام شدن است. البته از لحاظ تخصصی هم همینطور است. همچنان که بزرگتر می‌شدم، آتش من نیز برای کمی تفریح و لذت بیشتر می‌شد. کتاب‌هایی می‌خواستم که نفسم را بند بیاورند و شهودم را به نگاهی دوباره وادارند. باربارا کینگ سالور، رمان نویس. توانند بیشتر به شما کمک کنند که بیشتر شما را به فکر کردن وادارند. سخت‌ترین راه یاد گرفتن سطحی خواندن است، اما یک کتاب برجسته که از ذهن نویسنده متفکر آمده باشد همچون کشتی افکار است که با حقیقت و با زیبایی به عمق دریا می رود. در ادامه برنامه چاپخانه، بخش کارشناسی برنامه به شما تقدیم میشه که به معرفی کتاب اختصاص داره. در این لحظه از شما دعوت میکنم صحبت‌های کارشناس برنامه چاپخانه خانم سمیه جمالی را بشنوید.
با نام و خواست یزدان و با درود به شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو فرهنگ، خرمشهر انگار دریای قصه هاست، چه زمان جنگ، چه پیش از اون و چه پس از اون، که همچنان در واقع عواقب جنگ در اون وجود داره و چه غیر از جنگ اصلا فرهنگ خاص خرمشهر و جنوب کشور ما پر از داستان هست، پر از روایت هست و انسان‌ها و شخصیت‌های مختلفی هست که میتونه دستمایه داستان‌هایی قرار بگیره. این بار جناب آقای سلمان کریمی سید دیگری آوردن از دریای خرمشهر، حکایت محاصره 34 روزه خرمشهر و یک قصه عاشقی که نام این رمان شده بشکوچ. در خدمت نویسنده عزیز این کتاب آقای سلمان کریمی هستم و خیلی خرسندم که میتونم با ایشون صحبت بکنم و بپرسم درباره حال و هوای این رمان. سلام و عرض ادب جناب آقای کریمی.
سلام عرض میکنم و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
من هم متقابلا عرض ادب و احترام دارم. بفرمایید که چطور به این داستان رسیدید و در از کجا شکل گرفتش این داستان؟ مختصری از رمان بشکوچ بفرمایید تا ما بریم سراغ سایر سوالاتی که برامون به وجود اومده.
از کنم خدمتون، جرقه این رمان از دیدن یک کلیپ ناخدا صمدی شکل گرفت.
بله،
یه صحنه ای رو روایت می‌کردند و این مردانگی که شاید ماها زیاد ازش غافل مونده بودیم به من تلنگری زد که 34 روز تحقیق بکنم و نزدیک شاید 6 ماه تحقیق حاصل شد این رمان.
که
مقاومت 34 روزه مردم خرمشهر رو نشون میده، صحنه هایی که مخفور واقع شده بود، صحنه هایی که مسکوت مونده بود، صحنه هایی که شاید گفتنش و صحنه هایی که تکرار شده گفتنش، نوشتنش، اینها میتونه سر ادبیات ما تأثیر بذاره، مخفور مونده بود. من سعی کردم به اونا بپردازم.
بسیار عالی. عرض به حضورتون که پس شما در واقع داستانی رو دارید خلق میکنید و روایت میکنید که بخشش در واقعیته، همینطوره دیگه؟
قطعاً. یعنی صحنه هایی ما میبینیم که ریشه در واقعیت داره.
خود اصل جنگ که خب واقعیه، ولی اون داستانی که شما روایت میکنید به صورت جزئی هم از واقعیت اومده.
بله، صحنه هایی هستش که ببینید تلفیقی از صحنه های واقعی هستش. صحنه ای که گلوله خمپاره یا گلوله توپ نیفت وسط سفره یک خانواده.
بله.
صحنه ای که یک نوعروس شهید میشه، صحنه ای که یک نوجوان بدنش جلوی چشم مادرش تیکه میشه، همه اینها صحنه هایی بوده که توی جنگ بوده، ولی بله، نه به اون صورتی که من توی این رمان آوردم، ولی خب صحنه هایی هستن.
بله،
که بودن.
بله، قطعاً وقتی که داستان و رمان داره نوشته میشه، خواننده هم این قرارداد رو پذیرفته که این داستان به هر حال داستانه و جای تخیل و خیال پردازی، یعنی نویسنده میتونه و باید خیال پردازی بکنه و قرار نیستش همه اون چیزی که ما میخونیم واقع واقعی باشه. اما این رو میخواستم خدمتون عرض کنم آقای کریمی، داستانهایی که در مورد جنگ و در حوزه دفاع مقدس نوشته میشه بیشتر در واقع سراغ نیروی زمینی پیاده نظام میرن، جنگ هایی که دوی خاکریز اتفاق میفته و آشناست دیگه، برای مخاطب و برای نویسنده فضاها آشناست، نوشتن براشون آسون تره و غیره. شما سراغ نیروی دریایی رفتید و بفرمایید که این چقدر سخت بود.
این ببینید تکاورانی نیروی دریایی خب خیلی عده محدودی بود، یعنی رشادت این هم من احساس میکنم باید یک چیز تاریخی توی تاریخ جنگ ما بمونه. 600 نفر تکاور دریایی گردان، تکاوران دریایی بوده، کلا 600 نفر بودن و این 600 نفر در مقابل شما در نظر بگیریم نه توپ داشتن نه تانک داشتن، هیچ چیز نداشتن. اینها در مقابل 3 لشکر پیاده، 1 لشکر مکانیزه، 1 لشکر زرهی، 1 تیپ نیروی ویژه عراق که پشتیبانی هوایی می شدن، پشتیبانی توپخانه‌ای می شدن، اینها 34 روز مقاومت کردن. دست کم نگیریم کمک های مردمی و مقاومت هایی که مردم می کردن، ولی شما این رسالت مطمئن ماشین هر جای دنیا بود اگه تو جنگ جهانی دوم اتفاق می افتاد یه نام بزرگی از این تکاوران می موند و این رسالت من احساس می کنم دیگه نشده. این باعث شد که من تحقیق بکنم در مورد این ریشه تکاوران، این تکاوران از کجا اومدن، چه آموزش دیدن، چجوری شکل گرفتن، یا این رسالتی که ناخدا صمدی به خرج میده روزی که رفته بازنشست بشه، وقتی حکم بازنشستگیشو میدن دستش،
بله،
همزمان بمباران هم میشه و همونجا حکم پاره میکنه، میگه من 30 سال حقوق گرفتم واسه همچی روزی از کشورم دفاع بکنم و همون شبانه حرکت میکنم به سمت کرمانشهر و این خیلی جای تغییر داره، خیلی.
بله همینطوره، قسمت هایی که مغفول بوده و کمتر دیده شده و روایت شده شما دست روی اون گذاشتین و البته که کار سختیه اما کارتون ارزشمنده.
زنده باشین، ان شاء الله خونده بشه و حتماً. این نسل جدیدی که هستن واقعا صحنه هایی هستش که شاید بعضی خوانش های اشتباه از جنگ، بعضی خوانش های دیگرگون از جنگ باعث شده این صحنه ها مغفول بمونه.
بله،
امیدوارم این نسل جدید با این خانش ها از جنگ آشنا بشن و قدر قهرمانامونو بدونن.
بهتره که همونطور که شما فرمودین بهتره که جنگ و هر حادثه تاریخی برای اثرگذاری به شکل درستش روایت بشه. ما حق نداریم که گزینشی اون رو در واقع متبلور کنیم و نشان بدیم، در حالی که در نشان دادن واقعیت اتفاق خوب اونجا میفته. خیلی تشکر میکنم از شما و زنده باشید. امیدوارم که باز هم از قلم شما کتاب های خوبی رو بخونیم و به دست اهلش برسه. رمان بشکوش هم رمان بسیار خوب و خواندنی هستش.
مرسی، ممنون، سپاسگزارم خانم.
خدا نگهدارتون،
خواهش میکنم. خدا حافظ.
روایت عشق و جنگ روایت جدیدی نیستش، اما این بار یک تکاور، کسی که همه هم و غمش فقط وظیفش هست و فقط جنگ رو میشناسه، به شکل شگفت‌آوری آشواق موضوع رمانی میشه که نامش رو بشکوچ گذاشتن. خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز برنامه چاپخانه، امیدوارم که این رمان رو هم مطالعه بکنید و از اون لذت ببرید. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
چاپخانه فرصتی است برای شما علاقه‌مندان به کتاب و مباحثی در حوزه مطالعه کتاب. یک شنبه هر هفته از رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز ساعت 9 تا 9 و نیم شب. کتاب راستگوترین بی‌توقع ترین، مفید ترین و همیشگی ترین رفیق برای هر انسان است. برنامه چاپخانه یک شنبه ساعت 21 تا 21:30. میدونی چرا کتاب ها انقدر اهمیت دارند؟ زیرا جان دارند. به عقیده من جان یعنی کیفیت، یعنی جنس، یعنی بافت. کتاب‌ها را می‌توان زیر میکروسکوپ برد و دید که تار و پود دارند. از زیر شیشه میکروسکوپ می‌توانی زندگی را ببینی که با سرعتی بی‌پایان از گذشته تا به امروز در جریان است. برنامه چاپخانه امشب در این لحظه به پایان رسید. ممنون از همراهی شما با این برنامه. تا سلامی دیگر، بدرود.
صدای آیین‌ها و هنرها.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دیگه نگران سلامتیت موقع استفاده از ظروف یک بار مصرف نباش. با آملون خیالت راحت راحت باشه. ظروف گیاهی یک بار مصرف آملون.
ماشین لباس شویی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شکل لباس خانگی نه خیلی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شکل لباس خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، شادت اگر گفیس بود، ترباز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.